میدونید راستش خیلی وقتا ما فکر میکنیم کلید نجات یه رابطه پر از چالش حتما نشستن روی مبل مطب روانشناس و خب ساعتها حرف زدن درباره تروماهای گذشته است.
دقیقاً تصویر قالبی که تو ذهن همه هست همینه.
ولی چی میشه اگه راه حل گذاشتن یه هدست واقعیت مجازی روی سر و جنگیدن با یه اژدهای دیجیتال شانه به شانه شریک عاطفیتون باشه؟
این واقعا تصویر هیجان انگیزیه.
آره و به این بررسی عمیق خوش اومدین. شما که همیشه دنبال یادگیری و بهینه‌سازی ابعاد مختلف زندگیتون هستین، امروز قراره با هم یه سفر جذاب داشته باشیم. مأموریت ما امروز کالبد شکافیه یه گزارش فوق‌العاده جامع از رسانه تحلیلی تکین آنالیزه که مربوط به سال 2026 میشه.
درسته. یه گزارش بسیار مهم و جریان ساز.
عنوان این گزارش گیمیفیکیشن صمیمیت هست. ما می‌خوایم ببینیم چطور فناوری‌های هوشمند، محیط‌های واقعیت مجازی و هوش مصنوعی دارن الفبای روابط زوجین رو از نو می‌نویسن.
و هدفمون هم اینه که این مفاهیم پیچیده رو کاملاً به زبان ساده و کاربردی ترجمه کنیم.
دقیقاً تا شما بدون نیاز به خوندن یک گزارش فنی و خشک 100 صفحه‌ای به هسته اصلی و جذابترین بینش‌های اون برسید. خب بیا از همون اول گزارش شروع کنیم. این موضوع گیمیفیکیشن روابط اصلا از کجا اومد؟
ببین موضوعی که اینجا داریم بررسی می‌کنیم اصلا در حد یه ایده فانتزی یا علمی تخیلی نیست. ما الان تو مقطعی هستیم که تکنولوژی‌های تعاملی اون پوسته سرگرمی صرف رو کاملا کنار زدن.
یعنی دیگه فقط برای وقت گذرونی نیستن.
آره دقیقاً. این گزارش با داده‌های روانشناختی و آماری نشون میده که چطور پلتفرم‌های بازی به ابزارهای اثبات شده برای ارتقای سلامت روان تبدیل شدن. ما داریم درباره تغییر پارادایم اساسی صحبت می‌کنیم.
منظورت از تغییر پارادایم چیه؟ یعنی دقیقاً از چی به چی رسیدیم؟
یعنی گذار از اون اپلیکیشن‌های دوستیابی سطحی، همونایی که فقط بر اساس کشیدن صفحه به چپ و راست بودن. ما از اونا عبور کردیم و رسیدیم به پلتفرم‌های عمیق مشارکت محوری که از پایه برای ساختن درک متقابل مهندسی شدن.
بسیار خوب. بیا این موضوع رو یکم بیشتر باز کنیم. برای اینکه درک کنیم چرا این تغییر انقدر مهمه، باید بریم سراغ مکانیک این بازی‌ها. یعنی باید بفهمیم چطور تونستن روانشناسی روابط ما رو اصطلاحاً هک کنن.
اوهو، واژه هک کردن اینجا خیلی دقیقه.
آره، چون بیا با هم و با شنونده ها رو راست باشیم. مراقبت از یه رابطه گاهی اوقات میتونه خیلی فرسایشی باشه.
خیلی زیاد.
یه چیزی مثل پرداخت مالیات یا تمیز کردن خونه، میدونی؟ یه کار ضروری اما به شدت خسته کننده. با این حال چیزی که این گزارش تکین آنالیز ادعا میکنه اینه که میشه این فرایند فرسایشی رو به یه نقشه گنج مشترک تبدیل کرد.
یه تشبیه فوق‌العاده است.
ولی یه لحظه وایسا، من اینجا یه شک بزرگ دارم. من کاملا میفهمم که بازی کردن با پارتنر میتونه سرگرم کننده باشه، اما آیا این فقط یه حواس پرتی نیست؟
چطور؟
یعنی ما به جای اینکه بشینیم و درباره مشکلات واقعیمون حرف بزنیم، میریم توی بازی و مشکلات رو زیر فرش قایم میکنیم. این یه جور فرار نیست؟
راستش این دقیقا همون ترسی هست که خیلی از روانشناسای سنتی هم تو روزای اول داشتن. اما داده های گزارش نشون میده که قضیه اصلا فرار کردن نیست.
پس چیه؟
خلق یه ظرف امن برای مواجهه با مشکلاته. ببین وقتی شما وارد یه بازی مشارکتی یا همون بازی‌های کوآپ میشید، تمرکز ذهنیتون کاملا تغییر میکنه.
یعنی از اون حالت تدافعی خارج میشیم.
دقیقاً. تو دنیای واقعی شما مدام درگیر استرس‌های خانگی هستید. بحث سر اینکه کی ظرفا رو بشوره، قبضا چی شد یا چرا فلانی دیروز اون حرف رو زد. اما تو فضای بازی این تمرکز پراکنده و تنش‌سا شیفت میکنه سمت یه دستاورد متقابل.
آها، پس به جای اینکه روبروی هم باشیم کنار هم قرار میگیریم.
آره، شما حالا دو نفر آدم خسته در مقابل هم نیستید. شما یک تیم در مقابل یک چالش خارجی هستید و چیزی که اینجا بسیار جذابه نرخ رضایت بین زوجاییه که این بازی‌های مشارکتی هدفمند رو انجام میدن
که تو گزارش گفته بود به 98% رسیده.
بله، یه عدد خیره کننده 98% که باعث تقویت گوش دادن فعال و مهارت حل مسئله میشه.
98% واقعا عدد عجیبیه، اما هنوز برام یه سوال بزرگ وجود داره. چطور حل کردن یه پازل دیجیتالی ساده میتونه به باز کردن یه گره عاطفی تو دنیای واقعی کمک کنه؟
این دقیقا همون جاییه که هوش مصنوعی و مکانیک بازی وارد عمل میشن.
آره، تو منابرمونم خیلی روی نقش هوش مصنوعی تاکید شده بود. این هوش مصنوعی دقیقا اون پشت داره چیکار میکنه؟
ببین، بازی های استاندارد سال 2026 دیگه فقط چند تا پازل خشک و خالی نیستن. اونا از سیستمی استفاده میکنن به اسم کارت های گفتگوی پیشرونده. حالا هوش مصنوعی به عنوان یه تسهیلگر عمل میکنه. اون مدام در حال تحلیل تلمتری و رفتار شما در لحظه است.
یعنی چطوری؟ مثلا میفهمه ما عصبانی هستیم؟
دقیقاً. فرض کن شما و پارتنرتون توی بازی 10 دقیقه روی یه معمای سخت گیر کردین. سیستم از طریق سرعت فشار دادن دکمه ها روی کنترلر یا حتی سکوت و لحن صداتون تو میکروفون متوجه میشه که سقف استرس و کلافگی هر دوتون داره بالا میره.
عجب، یعنی تنشن قبل از اینکه به دعوا ختم بشه تشخیص میده؟
آره، و تو این لحظه به جای اینکه شما رو به حال خودتون رها کنه، بازی رو به صورت کاملا نامحسوس تغییر میده. یه موفقیت کوچیک و سریع سر راهتون میذاره که فقط نیاز به یه همکاری 2 ثانیه‌ای داره
که احتمالاً با انجامش یهو حالمون بهتر میشه.
اوه، مغزتون یه پاداش سریع میگیره، دوپامین ترشح میشه و اون تنش شدید یکم میخوابه. درست تو همین نقطه طلایی سیستم یکی از اون کارتای گفتگوی عاطفی رو پیشنهاد میده.
جدی میگی؟ چقدر هوشمندانه. پس یعنی هوش مصنوعی شبیه یه دوست مشترک عمل میکنه که میدونه دقیقاً کی فضا برای حرف زدن مناسبه.
راستش خیلی بهتر از یه دوست مشترک عمل میکنه.
چرا؟
چون دوست مشترک هر چقدر هم بی‌طرف باشه، ممکنه ناخودآگاه طرف یک نفر رو بگیره یا قضاوتتون کنه. اما هوش مصنوعی هیچ وفاداری شخصی به هیچ کدوم از شما نداره.
آره، درسته. اون فقط یه الگوریتمه.
دقیقاً. تنها متریک و هدفش کاهش استرس و حل تعارضه. اون یه تسهیلگر کاملا بدون قضاوته. و جالبیش اینه که بر اساس جوابای قبلی شما سناریوها رو طوری میچینه که شروع گفتگوهای سخت دیگه اونقدر هم ترسناک نباشه.
این واقعا یه تغییر زاویه دید جذابه. این که ما از کلنجار رفتن تو محیط پر استرس خونه میریم توی فضایی که جفتمون همترازیم و یه راهنمای بی‌طرف هم داریم.
دقیقاً.
خب ببینیم، این برای زوجهایی که روی یه مبله کنار هم نشستن خیلی عالیه، اما بیا بریم سراغ یه چالش بزرگتر.
بگریم چالش فاصله.
آره، برای اون شنونده‌ای که توی رابطه از راه دور هست چی؟ مثلا حل کردن پازل از طریق یه مانیتور کوچیک نمیتونه اون نیاز عمیق به حضور فیزیکی رو برطرف کنه. اینجا همون جاییه که موضوع واقعا جذاب میشه، مگه نه؟
بله، دقیقاً اینجاست که سخت ابزارهای فضایی یا همون هدست‌های واقعیت مجازی توصیف شده تو این گزارش وارد میدان میشن تا مفهوم فاصله رو کلاً بی‌معنی کنن.
آره، شما که دارید گوش میدید تصور کنید به جای خیره شدن به یه تماس تصویری دو بعدی و قطع و وصل شدن اعصاب خراب کنن صدا روی موبایل، بتونید توی دنیای دیگه قدم بزنید.
تفاوت قرارهای سنتی از راه دور با چیزی که الان با این هدست‌ها در دسترسه، مثل تفاوت دیدن عکس یه جنگل با قدم زدن وسط همون جنگله.
کاملا. قرارهای سنتی محدود میشد به یه کافه رفتن ساده که برای راه دور اصلا ممکنه نبود، یا هزینه های سرسام‌آور سفر، ولی الان شما و پارتنرتون توی قلعه تاریخی در حال قدم زدن هستید.
و نکته مهم فناوری سال 2026 اینه که فقط بحث تصویر نیست، ما اینجا ردیابی چشم و ردیابی کامل بدن رو داریم.
این خیلی جالبه، یعنی آواتار من حرکات دقیق بدن من رو شبیه سازی میکنه؟
100%. به علاوه صدای فضایی و بازخورد لمسی یا همون هپتیک فیدبک. طراحان این فضاها تو گزارش یه جمله کلیدی دارن که من اینجا یادداشت کردم. اونا میگن واقعیت مجازی فرار از تماس فیزیکی نیست، بلکه یک پل دیجیتاله که حضور مشترک رو بازآفرینی میکنه تا زوجها بتونن خاطرات جدیدی بسازن.
خب صبر کن، این حضور مشترک دقیقاً چطور اتفاق میفته؟ یعنی میخوام بدونم تکنولوژی چطور مغز رو گول میزنه؟ چون من که بالاخره میدونم یه هدست پلاستیکی سنگین روی سرمه.
ببین، مغز ما بر اساس ورودی حواس پنجگانمون تصمیم گیری میکنه. این هدست‌ها و لباس‌های جدید همزمان چند حس رو با هم درگیر میکنن.
خب تصویر و صدا رو که میفهمم، دیگه چی؟
سنسورهای ردیابی چشم، حتی کوچکترین میکرو اکسپرشن های صورت شما رو، مثلا یه لبخند محو یا بالا انداختن ابرو رو روی آواتارتون پیاده میکنن. از طرفی لباس‌های بازخورد لمسی رو تصور کن.
یعنی لباس هم باید بپوشیم؟
آره، دستکشا و جلیقه های هپتیک. وقتی تو همون قلعه تاریخی هستی، اگه پارتنرت از سمت چپ بهت نزدیک بشه و یه چیزی در گوشت زمزمه کنه، تکنولوژی صدای فضایی اون فرکانس رو دقیقاً از همون زاویه به گوشت میرسونه.
واو!
و همزمان سیستم لمسی روی شانه یا گردنت یه ارتعاش خیلی ظریف و طبیعی ایجاد میکنه.
پس من واقعاً تماس رو احساس میکنم.
آره. این ترکیب بی‌نقص صدا و لمس از بخش منطقی مغز که میدونه شما تو دو تا شهر متفاوت هستید عبور میکنه، مستقیما سیستم عصبی رو تحریک میکنه و به مغز میقبولونه که آره، یک نفر واقعا اینجا کنار من ایستاده.
این فوق‌العاده است. یعنی ما از اون انزوای ناشی از فاصله رها میشیم. فقط با روشن کردن یه دستگاه میتونیم تو بی‌نهایت جهان مجازی باشیم، از قدم زدن تو ساحل موقع غروب تا حل کردن یه اتاق فرار هیجان انگیز.
دقیقاً، و این همون چیزیه که به ساختن خاطرات مشترک کمک میکنه.
اما ببین، یه امای بزرگ اینجا وجود داره.
میشنوم.
با همه این توصیفات خیره کننده، این فضاهای سه‌بعدی و هوش مصنوعی یه روی تاریک هم دارن.
منظورت امنیت داده هاست؟
آره دیگه، وقتی داریم راجب خصوصی ترین رازها، تاریخچه دعواها، جوابهای روانشناسی و حتی ضربان قلبمون تو لحظات حساس صحبت میکنیم، اگه همه اینها وارد یه سرور شرکتی بشه، خب ما با یه ریسک وحشتناک روبرو هستیم.
کاملا، این دیگه فقط هک شدن رمز کارت بانکی نیست که بتونی بری بسوزونیش.
دقیقاً، شما تصور کنید یه هکر یا بدتر از اون یه شرکت تبلیغاتی به دیتابیسی دسترسی پیدا کنه که توش عمیق‌ترین نقطه ضعف رابطه شما ثبت شده. اونا میتونن پروفایل سازی رفتاری کنن.
و این دیتای روانشناختی برای بازاریاب‌های شخص ثالث مثل یه معدن طلای خالصه.
ترسناکه واقعا. یعنی مثلا میدونن من الان با پارتنرم سر مسائل مالی دعوا کردم و همون موقع تبلیغ وام با بهره بالا بهم نشون میدن.
دقیقا همینه. برای همینم هست که گزارش تکین آنالیز بخش حیاتی و بزرگی رو به این کابوس امنیتی اختصاص داده. اگر این تکنولوژی بخواد روی اپلیکیشن های عمومی نامطمئن و سرورهای ابری عمومی اجرا بشه، خطر باجگیری سایبری و سرقت هویت آواتارها بی نهایت بالاست.
خب اگه سرورهای ابری تا این حد خطرناکن، راه حل استاندارد سال 2026 چیه؟ قاعدتا نباید کسی دیگه اطلاعات بین حساسی رو بفرسته روی کلاود.
اگه این موضوع رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، متوجه میشیم چرا امنیت سایبری در اینجا فقط یه آپشن نیست، بلکه زیربنای اعتماده. راه حل استانداری که الزام شده، استفاده از کلاینت های خصوصی و پروتکل های رمزنگاریه. دقیقاً، داده ها باید 100% روی سخت افزار محلی، یعنی همون کنسول یا هدست تو خونه خود کاربر ذخیره بشن. و اینجا از رمزنگاری فوق پیشرفته AES 256 استفاده میشه. اما مهمترین بخشش مفهوم دانش صفر یا زیرو نالج هست.
خب مفهوم دانش صفر شاید برای من و خیلی از شنونده ها هنوز یه مقدار گنگ باشه. میشه یکم ساده ترش کنی؟ یعنی شرکت سازنده هیچی از ما نمیدونه؟
آره، دقیقا معنیش هم همینه. سرورهای شرکت سازنده کاملا کور هستن. اونا فقط میتونن پردازش کنن که مثلا دستگاه شما و پارتنرتون دیشب 2 ساعت به هم متصل بودن.
خب، پس محتوای اون اتصال چی میشه؟
هیچی. محتوای مکالمات، نتایج کارت‌های روانشناسی و دیتای بیومتریک شما قبل از اینکه اصلا از هدست خارج بشه قفل میشه. کلید این قفل هم دست شرکت سازنده نیست، کلید منحصرا روی همون دستگاه تو خونه شماست.
آهان، ببین بذار اینطوری برای خودم و شنونده‌ها تصویر سازیش کنم. استفاده از اپلیکیشن‌های عمومی که دیتا رو میبرن روی سرورهای ابری مثل این میمونه که دفترچه خاطرات صمیمی‌ترین رازهات رو روی میز یک کافه شلوغ باز بذاری و بری.
دقیقاً، هر کسی که رد بشه میتونه یه نگاهی بندازه.
آره، اما این سیستم‌های دانش صفر که گفتی مثل یه گاوصندوق فولادی هوشمند تو اتاق خواب خودت هستن. این گاوصندوق فقط با قفل بیومتریک ما باز میشه و اگه احساس خطر کنیم میتونیم با زدن یه دکمه کلید رمزنگاری محلی رو پاک کنیم و تمام اون اطلاعات رو نابود کنیم.
این تمثیل گاوصندوق بسیار عالی و دقیق بود. جدول مقایسه‌ای گزارش هم دقیقاً همین رو نشون میده. توی کلاینت‌های رمزنگاری شده شما کنترل 100% روی روح دیجیتال رابطه‌تون دارید.
بسیار خوب. پس تا اینجا با درک مزایا، خطرات ابری و راهکارهای امنیتی آشنا شدیم. حالا یه سوال مهم پیش میاد. به عنوان یه شنونده هوشمند، چطور میتونیم این اطلاعات رو بدون آسیب زدن به رابطه‌مون به صورت عملی پیاده سازی کنیم؟
بخش راهنمای عملی این گزارش که توسط هیئت تحریریه تکین دیم نوشته شده، توصیه‌های خیلی صریحی داره. مهمترین قدم انتخاب نوع بازیه.
آره، منم دیدم که روی نوع بازی خیلی حساسیت داشتن. چه بازیایی رو پیشنهاد میدن؟
اونا اکیداً توصیه میکنن که زوجین برن سراغ بازیهای معمایی و روایی. یه مثال کلاسیکش که احتمالاً خیلی ها میشناسن بازی It Takes Two هست.
آهان، چرا این سبک بازی ها؟
چون تو این بازی ها ماهیت کار بر اساس تیم سازی طراحی شده. شما نمیتونید تنهایی برنده بشید. یا هر دو نفرتون به عنوان یه تیم موفق میشید یا هر دو شکست میخورید.
و دقیقاً به خاطر همینه که اونا یه هشدار خیلی جدی دادن. پرهیز کامل از بازی های رقابتی سخت یا همون PvP.
بازی های رقابتی میتونن برای یه رابطه سم باشن.
خب همه اینها به چه معناست؟ بذار یه تشبیه کاربردی بیارم. بازی کردن یه بازی رقابتی خشن با شریک عاطفیتون، اونم بعد از یه روز خسته کننده، شبیه اینه که بخواید با هم و در حالت گرسنگی شدید یه کمد پیچیده ایکیا رو سر هم کنید.
با این تفاوت که به جای کمک کردن دارید ابزارها رو از دست هم میقاپید.
دقیقاً. نتیجهش به احتمال 99% یه دعوای اساسی نصمیمیت.
آره، و این موضوع یه سوال مهم رو در مورد محدودیت‌ها مطرح می‌کنه. علاوه بر انتخاب بازی درست، ما یه سری چالش دنیای واقعی هم داریم.
چه چالشایی؟
خب، اولیش هزینه اولیه سخت افزاراست. خرید کنسول‌ها و هدست‌های واقعیت مجازی پیشرفته سرمایه‌گذاری می‌خواد. اما از اون مهم‌تر خطر زیاده روی یا اوورگیمینگ هست.
آها، یعنی همون خطر جایگزینی، اینکه این دنیای دیجیتالی انقدر برامون بی‌نقص و جذاب بشه که کلن قرارهای فیزیکی رو فراموش کنیم.
آملاً درسته. ما باید یه مدیریت زمان تعمدی داشته باشیم. یه برنامه ریزی متعادل که ترکیبی از چالش‌های دیجیتال و قرارهای فیزیکی تو دنیای واقعی باشه. این تکنولوژی قرار مکمل رابطه باشه، نه جایگزین اون.
پس در واقع خنده ها، کار گروهی و همدلی که تو این جهانهای مجازی شکل میگیره، در نهایت قرار پایه مستحکم برای عشق و شراکت تو دنیای واقعی بسازه. این ابزارا قرار نیست جایگزین احساسات بشن، بلکه یک کاتالیزور برای سلامت رابطه هستن.
جمع‌بندی بسیار درستی بود.
خب، به شما تبریک میگم. شما حالا به جای غرق شدن تو اطلاعات پراکنده، نقش راه دقیق تکنولوژی روابط در سال 2026 رو تو دستتون دارید. میدونید چطور با امنیت کامل و انتخاب درست به رابطتون عمق ببخشید.
واقعا مسیر هیجان انگیزی پیش روی ماست.
آره، اما قبل از این که از هم خداحافظی کنیم، میخوام یه ایده جدید رو تو ذهنتون بکارم. چیزی که تو این گزارش نبود، اما در طول این بررسی عمیق مدام تو ذهن من میچرخید.
میشنوم، چه ایده و سوالی؟
خب، ببین، اگر هوش مصنوعی واقعیت مجازی بتونن بی‌نقص‌ترین محیط‌ها رو برای قرارای ما بسازن و تعارضات ما رو تو بازی‌ها به این نرمی و ظرافت مدیریت کنن، آیا ممکنه تو آینده نزدیک آستانه تحمل ما در برابر نقص‌های طبیعی و انسانی شریک عاطفیمون تو دنیای واقعی پایین بیاد؟
عجب، این یه زاویه دید کاملا متفاوته.
آره، منظورم اینه که آیا به جایی میرسیم که از انسانهای واقعی انتظار داشته باشیم به اندازه آواتارهای دیجیتال و هوش مصنوعی هدایتگرشون همیشه صبور، بی‌نقص و قابل پیش‌بینی باشن؟ این کمالگرای دیجیتال با ما چه میکنه؟ این سوالیه که ارزش داره تا بررسی عمیق بعدی تو خلوت خودتون بهش فکر کنید. ممنون که تا اینجا با ما همراه بودید. مراقب خودتون و روابط واقعیتون باشید.